أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب همونطور که سروران عزیز عنایت فرمودن، ما از دیروز بحثی را که طی یکی دو هفته گذشته وعده داده بودیم آغاز کردیم و آن این بود که گفتیم به بررسی ادله کسانی که قائل به کفایت غسل از وضو هستند و همچنین ادله کسانی که قائل به عدم کفایت غسل از وضو هستند اشاره می‌کنیم و قله و قمه سخن ما مربوط به بیان دیدگاه حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه و مرحوم آیت الله خویی بود که انشاءالله در جلسات آینده به فضل الهی به اون اشاره خواهد شد. ما ابتدا شروع کردیم به بیان ادله کسانی که قائل به عدم اجزا هستند. این نکته را هم ناگفته نگذاریم که اگر سخن از غسل مطرح می‌کنیم، غسل جنابت استثناست، یعنی همه قبول دارند، تسالم دارند و قبلا هم مطرح کردیم که غسل جنابت بر اساس ادله‌ای که ما داریم وضو نیاز ندارد، بلکه ادهی مثل آیت الله خویی تعبیر کرده بودند که وضو گرفتن همراه با غسل جنابت بدعت است، تشریعه. بنابراین سخن پیرامون اغسال دیگر هست که آیا اغسال چه اغسال واجبه چه اغسال مستحبه، اگر ما انجام دادیم وضو لازم دارند یا وضو لازم ندارند. ما دیروز چند تا از این ادله بزرگانی که معتقد بودند به عدم اجزا، یعنی می گفتند غسل به تنهایی برای نماز کفایت نمی کند، مثلا شما باید یک وضو هم به اون زمیمه کنید، گفتیم ادلتون رو عرضه بدارید تا ما قضاوت کنیم که این ادله می شود پذیرفت یا نمی شود پذیرفت. در مقام بیان ادله که برآمدن، اول اجماع را مطرح کردند. خب ما هم در پاسخ این اجماع خدمت بزرگانمون توضیح دادیم که این دلیل محل اشکاله. اولا شخصیتی مثل سید مرتضی مخالف این اعتبار این اجماع را تضعیف کرده و عرض شود خدمتتون این که ثانیاً این اجماع اجماع مدرکی است، مستند این اجماع همین روایاتی است که در اختیار ما هست، بنابراین خود اجماع بی ما هو اجماعون به عنوان دلیل مستقل در قبال سنت قابل عرضه نیست. اونجای اجماع اعتبار دارد که الاجماع و العقل و السنت و الكتاب و کل واحد منها به عنوان دلیل مستقل مطرح بشنند، اما اجماعی که سر از روایات در بیارد اعتبار به روایات است یا عدم اعتبار، اعتبار به اجماع نیست. خب این مطلبی بود که دیروز محضر پرفیض دوستانمون مطرح کردیم. استدلال دومی که مطرح کرده بودند تمسک به استصحاب کرده بودند، معنای این حرف این بود که البته فرض این مسئله همونطور که ملاحظه فرمودید اونجایی بود که همراه با حدث اکبر، بله، حدث اصغری هم از او سر زده باشد. خب گفتن که اگر فرد غسل کرد بعد از اینکه غسل کرد ما شک میکنیم که آیا با این غسل همون گونه که حدث اکبر مرتفع شده آیا حدث اصغر هم مرتفع شده یا نه، ما استصحاب بقای حدث اصغر میکنیم و در نتیجه وضو میگیریم، به زمیمه میکنیم به غسلی که انجام گرفتیم. ما دیروز خدمت علمای اعلام و بزرگانمون عرض کردیم که ابتدا به ساکن سراغ اصول عملیه و فرمودن نمی روند. ما اولا باید بریم سراغ ادله اجتهادی. اگر احیانا دلیل اجتهادی ما پیدا نکردیم اون موقع بحث دیگری است. اما اگر ما، جالب اینه که در هر دو طرف این ماجرا دلیل داریم، هم نسبت به کسانی که قائل به عدم اجزا اند که الان محل بحث ماست و هم کسانی که قائل به اجزا اند، در هر دو طرف ما دلیل داریم. خب رسم بر این است که اگر متعارض باشند دو طایفه از ادله، اینجا اگر جمع عرفی ممکن باشد بین اینها علاج میکنیم روایات وارده را، و اگر جمع عرفی امکان پذیر نباشد تعارض میکنند و ایزا تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به عمومات. اگر عمومی بود اخذ به عمومات میکنیم و اگر عمومی نبود اون موقع سراغ اصول عملیه میرویم. و شما بازی را به هم زدید، ابتدا رفتید سراغ، گرچه گفتم معمولا در رسائل در شیخ در رسائل اول تأسیس اصل میکرد برای روز مبادا و بعد میومد ادله را بررسی میکرد که اگر ادله ناکافی بود میفرمودن ما تأسیس اصل کردیم و بر اساس اون عمل میکنیم. تمام. دلیل سومی که محضر پرفیض علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم هست، تمسک به عمومات و اطلاقاته. چون ناتمامون اینو عرض بکنم، این آیون میفرمان ما عموماتی داریم، اطلاقاتی داریم، از روایات استفاده می شود این عمومات و اطلاقات که دلالت بر چی می کند؟ دلالت بر این می کند که بول و مانند و نو بول در همه موارد سبب وجوب وضوست. یعنی اگر کسی بولی انجام داد، عرشبت نومی اتفاق افتاد برای او، ادله می گوید در مورد بول و ما شابه ذالک برای این که شما بتوانید نماز بخوانید بفرمایید وضو واجبه. خب اینو داشته باشید. حالا برای هر هدفی گاهی نماز گاهی چیز دیگه است. بله، اینو جوابش امروز میدیم. دو جا همین بحث مطرح میشود از باب عدم قول به فصل. عدم قول به فصل میگن که تمام کسانی که در اونجا این مطلب را مطرح کردن در بقیه موارد هم این مطلب مطرح میشه. منتها امروز تصریح میکنیم در دو جا به این مسئله تصریح، چون اینجا هم الان که عمومات و اطلاقات میگیم بازم فرض اولیه‌مون همین است که با حدث اکبر حدث اصغر هم سر زده باشه. میگیم اینجاشو درست کردید، شما میخواید یه حکم بفرمایید کلی صادر کنید، برای حکم کلیتون چیکار میکنید؟ میگیم از باب عدم قول به فصل. یعنی چی؟ یعنی تمام کسانی که به میدان آمدن یا مطلقا وضو را لازم دانستند یا مطلقا وضو را لازم ندانستن، پس بنابراین قول به فصلی در اینجا وجود ندارد. یعنی یا این است یا اونه. حالا که ما استدلال، یعنی این آقایون استدلال میکنن، معناش این است که دیگه چه حدث اصغری سر زده باشد ولو مورد بحث ما حدث اصغره در کنار حدث اکبر، ولیکن تفاوتی قائل نیستن. توجه بفرم میرسم، عرض میکنم خدمتون، میرسم خدمتون، عجله نه. این آقایون میگن بنابر مقتضای این عمومات و اطلاقات، هنگامی که یکی از اسباب وضوع حادث شد، عرض شود باید وضوع گرفته بشه و دو داستان اینه. خواه، این نکته حرفشون این است، خواه غسل واجب یا مستحبی انجام داده باشد یا غسل واجب و مستحبی انجام نداده باشد. خب عرض شود خدمت شما بین که این نکته تا اینجا هست. هر شبت خدمت شما بین که سوالی که در اینجا مطرح می شود نظیر همین سوالی است که سید بزرگوار ما فرمودند، و در مواردی که تنها حدث اکبر، خوب توجه بفرمایید، یعنی اینکه آقا فرمودن دلیلتون اخص از مدعاست، اینه مدعای اینه که تمام اغسال لازم دارند وضو، ولی به دلیل که میرسیم دلیل شما مربوط میشود به جایی که در کنار حدث اکبر. خب اینکه اخص از مدعاست، مدعا بنا بود همه جا، عرض شود خدمتون این که چه در کنار حدث اکبر حدث اصغری باشد چه نباشد. توجه فرمودی؟ چند روز نبوده اید؟ حالا اون مسئله از من سوال نکنید الان. بله بله، نه همیشه اینطور نیست، اصلا نبوده اینطور نیست. عرض شود خدمتون این که در مواردی که تنها حدث اکبر بدون حدث اصغر، عرض شود خدمتون، از انسان سر زده باشد، خب لقال ان یقول مثل ما قال السید، که این اطلاقات عمومات دیگه شامل اونجا که نمیشد. اطلاقات عمومات میگید هر جا بول آمد، هر جا نوم آمد، چه غسل واجب چه غسل مستحبی انجام داده باشد، ادله چه اطلاقات چه عمومات میگوید باید بفرمایید وضو گرفت. خب میگیم این اطلاقات عمومات مربوط به وضو است، اونم اونجایی که سبب برای وضو درست بشود، بول درست بشود، نوم درست بشود. خب جایی که تنها حدث اکبر بود، هیچ هم کنارش نبود، طرف عرض شود خدمتون این که جنابتی ازش سر زده و عرض شود خدمت شما بین که بعدم غسل کرده، اصلا بولی هم در کار نبوده، همین مقدار. مثلا فرض کنید این آقایی که میفرمایند، فرض کنید اونجایی که دخول انجام گرفته ولی جنابت اون شکلی نیست، غسل بر این فرد واجب شده اما چیزی ازش خارج بفرمایید نشده که جناب عالی مثلا چیزی خواسته اشاره. اجازه بفرمایید، بنا نیست هر چهار روز نه یه روز تلافی چهار روز در بیارید. مثل اون که شخص با وضو مس میت کرده باشد، خب با وضو مس میت کرده، این فرد چیکارش میکنیم؟ در این موارد سوال این است که بازم شما میفرمایید که عرض شود خدمتتون این که اینجا وضو لازم دارد. اینا میگن بله اینجا درست است که بولی در کار نیست، نومی در کار، این استدلالیون میگن درست است که بولی و نومی در کار نیست، اما از با به عدم، بفرمایید قول دلیل ما عدم قول به فصل، یعنی کسی تفصیل نداده، یا همه میگن در کنار غسل باید، بفرمایید غسل جنابت جدا از داستان شاهواستون باشه، یا میگن در کنار غسل باید وضو گرفت، یا میگن در کنار غسل وضو لازم. ها این دیگه سوا اون کانه، بفرمایید سوا اون کانه، حدث اصغری سر زده باشد، این آقایون میگن، یعنی اینه که قائل به عدم اجزاءن میگن، خواه حدث اصغری سر زده باشد یا حدث اصغری سر نزده باشد، اینا حرفاشون رو ما باید محکم بگیم تا ببینیم به کجا میرسیم. شما چون توضیح بیشترش هیچ یک از فقهای بزرگوار ما میان موارد حدوث حدث اصغر و موارد عدم حدوث حدث اصغر تفصیل قائل، یعنی اون آقایی که تو رساله عملیش می نویسد اگر کسی غسل غیر از غسل جنابت انجام داد باید وضو بگیرد، این دیگه نگفته حدث اصغر باشد یا حدث اصغر نباشد. اونی هم که تو رساله عملیش می نویسد با غسل بفرمایید وضو لازم است، اونم تفصیلی قائل نشده. مطلقا یه دسته میگن وضو لازم نیست، یه دسته میگن وضو لازم هست. و به تعبیر روشنتر همه، یعنی جل الفقها، یا به صورت مطلق وضو را بعد از غسل واجب می دانند یا به صورت مطلق غسل را مجزی از وضو می دانند. می گن نه، غسل که آمد دیگه وضو لازم نیست. پس الحمدلله این آقای می گن تا الان چون جواب ما را نشنیدند می گن الحمدلله ما یه دلیلی بر شما عرضه کردیم به عنوان تمسک به عمومات. بفرمایید به اطلاقات، عمومات و اطلاقات ادله سببیت بول و امثال ذلک دلالت می کند که اگر حدث اصغری از شما سر زد بفرمایید وضو بگیر، خواه غسل کرده باشید خواه غسلتون غسل. میگیم آخه این که مربوط به آمدن بول و حدث اصغره، نسبت به اونجایی که خود حدث اکبر تنها باشه چه کارش میکنید؟ میگی اونجا از بابه بفرمایید عدم قول به فصل، چون همه یا این حرف میزنن یا اون حرف میزنن. دلیل روشن شد؟ این که میگم روشن شد برای اینکه میخوام جواب بدم به این دلیل. اگر اصل دلیل نفهمید بفرمایید جوابم روشن نمیشه. اما اشکال به دلیل میاریم، عجله نکنید. ما
دو اثر داره فرمودید،
خب
یا ایجاد اباحه میکنه یا رابطه حدثه.
خب
در اقسان مستحقه نه رابطه حدث بودن تصور داره و نه به قول معروف ایجاد.
این ادعای شماست، ادعای شماست. اول صبح چه ادعای میکنید؟ نه اینطوری نفرمایید، استغفار کنید. اشکالی به این دلیلی که گرفته شده این است که عرض شود استغفار مال شبای قدر تنها نیست. اشکالی که ما به این دلیل میگیریم این است که خوب دقت کنید، خواهش میکنم، دلیل ظاهر آراسته ای داشت ولی ما این ظاهر آراسته را به هم میزنیم و آن عبارت از اینه که ادله‌ای که ما داریم، خوب توجه فرمایید، که مسئله سببیت بول و مانند بول را مطرح می کند برای وضوع، اونم حتی در موارد انجام غسل، چون ادعای آقایون این بود چه غسل واجب کرده باشد بفرمایید چه غسل مستحبی، میگن سببیت بول و نوم و امثال ذلک، این سببیت برای وضو در موارد انجام غسل، میگیم حواستون باشه این معارض نیست. این ادله با چی معارض نیست؟ با ادله‌ای که انشاءالله بیان خواهیم کرد که مسئله کفایت غسل از وضو را مطرح میکنه، معارض با اون نیست. چی عزیزم؟ معارض نیست. خب بلکه این نکته مهمه، بلکه گاهی از اوقات پای معارضه مطرحه. شما میگید آه این دلیل معارض با اون است، ما این عمومات و اطلاقات میگیریم و میریم جلو. میگیم نه، بلکه داستان به عکس می شود. خواهش می کنم دقت کنید، این بزنگاه شاه بیت مسئله است. بلکه ادله کفایت غسل از وضوع که انشاءالله اقامه خواهیم کرد و بخشش هم قبلا از زبان بزرگان مطرح کرده بودیم، ادله کفایت غسل از وضوع که مثلا غسل انقا من الوضوء و ما شابه ذلك که ادله را به تفصیل فقط حوصله کنید میخونین. این ادله کفایت غسل از وضوء بر فرض تمامیت که انشاءالله پایه هاشو بناست ما محکم کنیم، این عرض شود خدمتون حاکم است. بر چی حاکمه؟ بر عمومات و اطلاق. عجله نکنید، ذهن آقایونو خراب نکنید. احسنت. زیرا عرض شود خدمت شما به این که این ادله سببیت بول و امثال ذلک دلالت دارند که در همه موارد حدث اصغر وضوء بفرمایید آن لازم. یعنی میگه چی؟ میگه هر جا حدث اصغری سر زد اونجا وضوء لازم است. چه؟ بفرمایید. چه غسل کرده باشی؟ این داشته باشید، این سطح صحنه آرایی اینا اینه، همیشه عمومیت دارد و امثال ذلک. خب اینا اینو دلالت میکنن. اما ادله کفایت غسل از وضوء چه دلالتی دارن دوستان؟ عرض میکنم دلالت دارن که در موارد انجام بفرمایید غسل نیازی به وضوء نیست. پس نگاه کنید، اجازه بدید انجام غسل. پس این ادله سببیت بول و مانند اون، اجازه بفرمایید بابا تو وسط حضرت عباسی چیزی نگید. عرض شود خدمتون ادلهی که میگوید بول و مانند اون سببیت دارد برای وضوء، خواه غسل کرده باشد، این اطلاق داره دیگه، خواه غسل کرده باشد یا نکرده باشد. اما ما ادلهی برای شما بیان خواهیم کرد که اسمش ادله کفایت غسل. اون ادله کفایت غسل از وضوء صراحت دارد که هر جا غسل کردی نیاز باشد. اینجا تمسک به اطلاق شما میکنید، با اطلاق میخواید بفرمایید بعد از هر غسل وضوء. ما میگیم ادله کفایت غسل از وضوء، میگه آه اونجایی که غسل کردی. پس بنابراین این ادله حاکم است بر اطلاقات و عمومات مربوط به ادله سببیت بول و امثال ذلک نسبت به وضوء. تقیید میزنه، تخصیص میزنه، اطلاق را تقیید میزنن، عام را تخصیص میزنن.
تبارک الله اکبر.
بله چند روز بله مثل شما بله. و نیازی اینا این ادله کفایت غسل از وضوء میگه بابا اصلا نیازی به وضوء نیست. تو اونجا تمسک به اطلاق میخوای بکنی، تمسک به عمومات میکنی، از عمومات ساکت هم هستا، منتها میگید عمومیت دارد، هر جا بول آمد بفرمایید، ولو غسل کرده باشی وضوء لازم باشه. این دلیل میگه آقا آرومم میگه ها، میگه هر جا غسل کردی وضوء لازم. پس بنابراین تقیید میزند اطلاقات را، یا تخصیص میزند بفرمایید عمومات را. به هر حال حاکمه. روشن شد؟ پس ما پاسخ دادیم همونطور که به اجماعشون پاسخ دادیم، همونطور که به استصحابشون پاسخ دادیم، به تمسکشون به اطلاقات و عمومات هم بفرمایید پاسخ دادیم و مسئله را کاملا تبیین کردیم. و برای علما دیگه نیاز به این حرفای عدم قول به فصل و امثال ذلک و اینا دیگه اصلا جاش اینجا نیست. موقعی که این حاکم بر اطلاقات عمومات شد، این پیش برندگی داره و میره جلو و کاری به اون مسائل نداره. خب اما دلیل عرض شود خدمتتون این که چهارم از ادله کیا بین اینجا هستید یا نه؟ از ادله چه کسانی؟ امروز این سید رفیقش همراهش نیست، تو باغ نیست. بله چهرت نشون میده که از الان از اولم تا الان یه چیزی مینویسه ولی حواست اینجا نیست. عرض شود محضر شما بین که دلیل چهارمی که اینا اقامه میکنن، تمسک میکنن به دو آیه میگن از این دعایه ما استفاده میکنیم که غیر از غسل جنابت که خارج میشود بقیه اغسال داخل در ماجرا هستند. یعنی چی داخل در ماجرا هستند؟ یعنی اگر غسل کردیم نیاز به وضو هست. اولین آیه که خیلی مفصله من میخونم: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. آیه وضوست دیگه. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، که وجهش هم باید از ذر ادبی بدانید چرا، الى الكعبین و این کنتم جنوبن فطهرو، اینم که روشن. و این کنتم مرضا او علا سفرن او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. اینا خیلی الان محل بحث من نیست، این بخشی که الان دارم میخونم میخوام به یک کلمه برسم. فامسحوا بوجوهكم تیمم، فامسحوا بوجوهكم و ایدیکم. عرض شود خدمت شما به این که من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا حرج برای شما نخواسته، ولکن این شاهد بحث ماست، میخوایم رو این مانور بدیم، ولکن یرید لیطهرکم، یه چشمه بیام. ششه سوره مائده است، بله بله. عرض شود خدمت شما به این که لیطهرکم، لکن لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. این آیه را هم ایزا قمتمش تو ذهنتون باشه، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، و هم این ولکن یرید لیطهرکم تو ذهن مبارکتون باشه، که در مقام استدلال میخوام بیام سراغ این. این عرض شود خدمتون یه آیه. آیه دیگری که این آقایون بهش استدلال کردن دوستان فاضل: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال مستی نماز نخوانید. حتی تعلموا ما تقولون، آدم مست که نمیفهمید چی میگه، تا بفهمید چی میخونید، چی میگید، با خدا دارید صحبت میکنید، تو حالت مستی که نمیشود. عرض شود خدمت شما به این که یکی از فرمانداران اموی ها نماز صبح 4 رکعت خون مستم بود، گفتن آقا امیر چطور امروز 4 رکعت خوندی؟ گفت اگه دوست دارید بیشترم حاضرم بخونم. این داستان اینا بوده دیگه، سالها حاکم شدن بر عباد الله: الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. ها این چی میگه؟ میگه لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، ولا جنبا یعنی در حال جنابت هم بفرمایید به نماز نیستید، الا عابری سبیل یعنی رهگذری، آدم جنب میخواد از یه جای عبور کند، حتی تغتسلوا تا اینکه غسل. پس بنابراین برای جنابت غسل، برای وضو هم، برای نماز هم میگه که وضو بگیرید، ولی اون شاهکارش اون بخش اخیر آیه بود، صحبت از وضو نکرده، میگه لکن یرید لیطهرکم. پس ما استدلال اینا رو اول بیان کنیم و بعد برسیم به جواب. خواهش میکنم دقت کنید. استدلال اینا اینه که این آیون میفرمایند که آیه دلالت دارد، آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، میگن دلالت دارد که در همه موارد حدث اصغر، درسته، باید برای نماز وضو گرفته شود، خواه مکلف. بفرمایید. اینجا عمومات و اطلاقات مطرح نیست به اون معنا، میگن استدلال به چه است؟ با آیه است. حالا گرچه ممکنه به اونم برگرده، ولی حالا اسم عمومات و اطلاقات خیلی شاید به شخص وارد نمی کنن. خب و شخص مکلف، خوب دقت کنید، اینا میگن آن میگن شخص مکلف به دلیل این ذیل که میگه و این کنتم جنوبن فتحرو، اگر جنوب بودید برید غسل کنید، این یعنی تحصیل طهارت کنید. عرض شود خدمتتون این که شخص جنوب از این دایره چه فرمایید بفرمایید چه می شود؟ خارج می شود. چرا؟ یعنی غسل جنابت از این دایره بفرمایید خارج می شود. یعنی غسل جنابت دیگه آمد، وضو لازم نیست. یعنی اگر کسی جنوب بود برد غسل کند، اما اگر کسی حیض بود، اگر کسی غسل جمعه خواست انجام بده، میگه تو این آیه چیزی در نمیاد، تو این آیه وضو در میاد و یه بخشش هم چه آقا؟ غسل جنابه. که عملا توضیحی که میدن اینه، میگن دستور نخست کدوم آقا؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. این دستور نخسته. دستور نخست برای جنوبه یا برای غیر جنوبه؟ به من بگید. آفرین، برای غیر جنوبه. برای حدث اصغره، سواء کان نوم باشد یا بول باشد. دستور دوم برای کیه؟ بفرمایید. برای جنوبه. تو این آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، دستور دوم برای جنوبه. خب ما اجماع داشتیم راجع به جنوب. چه اجماعی داشتیم؟ که شخص جنوب اگر غسل کرد، بفرمایید، وضو لازم نیست. اینا میگن ها، اینا هم حواسون جمعه که میگن ما نمیخوایم غسل جنابت را با بقیه اغسال یکی حساب کنیم. آیه به گونه ای بیان میکند که حدث اصغر وضو لازم دارد، حدث اکبر مثل جنابت بفرمایید غسل لازم دارد و اجماع قائم شده است که با غسل جنابت وضو لازم نیست. تا اینجا هم درست میگن. بعد چی میگن؟ بعد میگن اما دیگر موارد غسل، حیض، نفاس، استحاضه، حالا تفصیلی تو استحاضه از بدن مطرح میکنن، عرشبت، جمعه، زیارت، عید، امثال زاله، میگن بقیه موارد غسل در عموم باقی میماند. در عموم باقی میماند عموم چی؟ اذا قمتم الى الصلاه وجوب وضو. گرفتید مطلب؟ همه نگرفتن، ولی احتیاط میکنیم میگیم گرفتن، ولی روشن بود. از اون بخش اول اذا قمتم الى الصلاه میگن عموم استفاده میشود، همه برن سراغ وضو. چه چیز استثناء شده؟ بفرمایید غسل. و بقیه اغسال تحت عنوان عمومی که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، یعنی وضو، خواه غسل کرده باشد یا غسل داخله. پس بقیه موارد میگن ما از این آیه استفاده میکنیم که در عنوان اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم باقی است، یعنی وضو بگیرید برای همه کارتون، چه غسل کرده باشید الا غسل. کمی سید توجه کرد که من متوجهم، حواسش رو جمع کرد، نمیدونم قبضش دیر شده بوده چی بود نفهمیدم. عرشبت خدمت شما بین که عرشبت محضر شما بین که اون آیه دوم هم همینه داره دیگه، اونم حتی تختسلو مربوط ولا جنوبن، باز غسل جنابت را استثناء کرده حتی تختسلو، یعنی مفاد هر دو آیه بفرمایید یک چیزه. تا اینجا داشته باشید. اما الجواب، ببینیم جواب خدمت علمای اعلام میتوانیم بدهیم یا نه. اولا جواب نیست، میخوام تبیین کنم استدلال آیون را، که آیون میگن ما البته میدونید این مسئله را کجا مطرح میکنیم. میگیم نه، بفرمایید. میگیم ما جایی مطرح میکنیم که کنار حدث اکبر، بله، حدث اصغر باشد. میگیم خب چاراندیشی خوبیه، ولی برای جاهایی که بفرمایید حدث اکبر هست و حدث اصغر نیست چی میخواید بکنید؟ عدم قول به فصل، عدم قول به فصل، یعنی قول به فصلی ما نداریم. یعنی تمام کسانی که گفتند حدث اکبر و اصغر نیاز به وضوع دارد، در جاهایی هم که تنها حدث اکبر هست گفتن نیازه، و اونی هم که گفتن نیاز به وضوع ندارد همه جا گفتن نیاز به وضوع ندارد، از باب عدم قوله. بفرمیدا بفهم راجب این فرمایش این بزرگان عده آمدن یه اشکالاتی کردن که ما این اشکالاتشون رو قبول نداریم، خودمون میخوایم اشکال کنیم. اول بگیم کیا، یعنی چه کسانی، چه کسانیش مهم نیست، چه اشکالی ادعی کردن، قیله چه اشکالی کردن بر این استدلال. گفتن که اولا مقصود از آیه برخواستن از خواب است و بر این تفسیر گفتن ادعای اجماع شده است. اذا قمتم، یعنی اذا قمتم من النوم، اذا قمتم من النوم الى الصلاه، یعنی موقعی که از خواب برخاستید میخواید بفرمایید نماز بخوانید. پس دایرهش یه دایره گفتن محدودی است، شامل بول و امثال ذلک و اینا نمیشه. خب حالا اشکال طوری بفرمایید که ما هم بشنویم.
از که بشنویم ما فکر دید دو می نکتلا مراد از کن، یعنی از کن کن می نکتلا نو می نکتلا.
اونا میگن اجماع داریم بر این مسئله که بله، مفسرین گفتن ادعا کردن و ما قبول نداریم، ما قبول نداریم، لذا گفتیم اشکال وارد نیست. یعنی بنا نیست که هر دلیلی آدم هر اشکالی به ذهنش رسید بگه، این اشکال وارد نیست. اذا قمتم عامه، یعنی موقعی که به پا خواستید برای نماز، این به پا خواستن برای نماز باید با طهارت باشید، سوا اون کانه بول کرده باشید بفرمایید یا نوم، کجا توش نوم خوابیده. فرمایید شما درسته. بله. اشکال دومی که کردن خیلی بازم اشکال واردی نیست. گفتن کلمه اذایی که در اینجا مطرح شده، اذا قمتم الى الصلاه، از ادات اهماله، یعنی دلالت بر عموم بفرمیدا از حروف مهمله است، دلالت بر عموم نمی کنه. کلمه اذا دلالت بر عموم نمی کنه، میگیم اینم درست نیست. مسئله را ما باید اصولی تر حل کنیم. اذا قمتم الى الصلاه عموم را دلالت می کند، منتها اگر احیانا مخصصی در کار بفرمایید نباشد، مقیدی در کار نباشد. مثلا اگر من گفتم اکرم العلماء، شما چیزش می فهمید؟ ولی اگر گفتم الا الفساق منهم، این عموم چی شد آقا؟ اینجا هم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم عامه، منتها اون ادله کفایت غسل از وضوء میاد دایره را محدود میکند، مگر در مواردی که بفرمایید غسل کرده باشید. رفتید از جبرئیل چیزی گرفتید آمدید؟ گفتم شاید ارتباط با حضرت جبرائیل دارید، نه ازرائیل. البته ازا اینا گفتن از ادات اهماله، از ادات اهماله، یعنی عمومیت استفاده نمی شود و عمومیت استفاده نمی شود. اجازه بدید. بله بله، اصلا ما ائمه معصومین، ما پیامبر اکرم ما مبین قرآنن، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. ما این دو تا اشکال را قبول نداریم، اشکال اصلیمونو فردا خدمت علما مطرح